از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ می‌رسانم. فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز مازندران ایستگاه سوردار از ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 16 بهمن ماه تا ساعت 6:30 دقیقه بامداد همین روز به مدت 6 ساعت قطع می شود. خب عزیزان، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده برداشت 38 که همکاران بسیار خوبم از شبکه فرهنگ این برنامه را از پردیس سینمای ملت تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
صدا حرکت.
برداشت 38. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم برنامه زنده برداشت 38. ما از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، 38مین جشنواره ملی فجر رو پوشش میدیم و به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو از رادیو فرهنگ میشنویم. امروز سه‌شنبه 15 بهمن ماه و 4مین روز از جشنواره فیلم فجر هست که ما باز هم آمدیم تا با برنامه برداشت 38 در خدمت شما باشیم و درباره فیلم هایی که به روی پرده رفته با شما و برای شما صحبت بکنیم به اتفاق کارشناسان برنامه. کارشناسان برنامه‌مون علی جعفری و مصطفی محمودی اینجا در استودیو حاضر هستند تا بپردازیم به دو فیلمی که از دیروز باقی مانده و یک فیلمی که امروز بر روی پرده رفته. آقای جعفری و آقای مصطفی محمودی در لحظات آینده کنار ما خواهند. همراهی ما با شما با برنامه برداشت 38 تا ساعت 16:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. این برنامه تا پایان جشنواره هر روز از ساعت 15:30 تا ساعت 16:30 تقدیم حضورتون میشه. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید. اما همراه بشین با کارشناسان برنامه‌مون. آقای علی جعفری سلام، به برداشت 38 خوش آمدید.
به نام خدا، سلام خدمت شما، سلام به مصطفی محمودی عزیز و سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. باعث افتخاره که در چهارمین روز از 38مین جشنواره فیلم فجر در محضر شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای متشکرم از شما. آقای محمودی سلام، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ساختوار، من به شما علی جعفری و یکایک شنوندگان و مخاطبان برنامه سلام میگم. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم. امیدوارم بتونیم که برنامه خوبی رو تقدیم حضور مخاطبان و شنوندگان بکنیم.
متشکرم.
Thank you.
خب اجازه بدید که همراه بشیم با کارشناسان برنامه‌مون. روز گذشته راجع به فیلم روز صفر صحبت کردیم، دو فیلم دیگر باقی مانده، ابر بارانش گرفته و فیلم جذاب برای بچه های رادیو، فیلم آبان 1160 و همینطور خب فیلم آن شب که هم اکنون اکرانش تمام شده و راجع به این فیلم ها گویا قرار هست که کارشناسان ما صحبت بکنن. اجازه بدید صحبت های مقدماتی کارشناسانمون رو بشنویم، کارشناسان نقدمون رو، تا در ادامه برنامه بیشتر باهاتون همراه بشیم. آقای جعفری بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه بدید که قبل از اینکه وارد صحبت در مورد فیلم ها بشیم، من این بار برخلاف عادت معلوفمون از آخر و اول در واقع شروع بکنم، از آخر دیشب.
از آخر دیشب.
آره، از آبادان 1160، فیلم مهداد خوشبخت که در جشنواره حضور داشت و حالا بذارید اینو خیلی شخصی بگم، برای همه ما که خانمون در رادیو و در رادیو زیست میکنیم و زندگی میکنیم و با رادیو پرورده شدیم، فیلمی بود که از ابتدا تا انتها من خودم به شخصه اینو عرض میکنم، حالا دوستان و همکاران رادیوییم که از سالن اومدن بیرون همه همین حالو داشتن، از اول تا آخر با بغض فیلمو دیدیم. یه جاهایش هم خیلی راحت بگم گریه کردیم، هم به خاطر فیلم هم به خاطر رادیومون که اینقدر دوستش داریم و خودمونو متعلق بهش.
اگر میدونستم میخواین راجع به 1160 شما شروع بکنیم، منم آن توضیح نمیخواید، منم احساسات خودم رو در میون گذاشتم
این موضوع. اما بعد از اتمام برنامه دیروز ما فیلم آقای برزگر رو دیدیم، ابر بارانش گرفته، که در واقع این هم جز اون فیلماییه که صفر و صدیه کاملا، یعنی یه کسانی اصلا فیلمو دوست نداشتن
مثل من،
مثل مصطفی محمودی، شما... یه کسانی هم فیلمو دوست داشتن. شما... من جزو کسایی بودم که معتقدم که فیلم خیلی نیاز به بازنگری داره، ولی درسته. کلیت فیلمو واقعا نمیتونم بگم دوست نداشتم.
خب بازنگری یعنی از اول باید بسازم؟
نه حالا باید راجبش صحبت بکنیم.
خب پس صحبت بکنید راجب این تا بریم به سراغ بخشای بعدی برنامه‌مون.
خب
راجع به فیلم ابر بارانش گرفته صحبت بکنیم تا بریم سراغ بخش بعدی.
این توضیح به شنونده بدم که مجید برزگر برای سینما دوستان، علاقمندان به سینما و اونایی که فیلم میبینن، در واقع با فیلم پرویز در واقع خیلی شناخته شده. از فیلم پرویز فیلمیه که خیلی بهش توجه شد، امتیازهای خیلی خیلی زیادی داشت و طبیعتاً وقتی فیلمسازی فیلم مثل پرویز رو میسازه با بازی مرحوم لون هفتمان که اصلا یه کاراکتر در یاد ماندنی شد، این فیلم ازش برای فیلم دیگرش طبیعتا انتظارات خیلی بالا میره. اول از همه بگم که معتقدم که این فیلم واقعا اون انتظاراتی رو که از آقای برزگر میرفت از نظر من هم برآورده نکرده، یعنی اینکه معتقدم که برای من واقعا خیلی بیشتر انتظار داشتم از کارگردانی که پرویز رو میسازه. اما بزنیم ببینیم نظر مصطفی محمودی چیه و چرا انقدر مخالفه با فیلم.
اصلا ما احساس نکردیم صفر و صده، چون آقای جعفری با ما این بار موافق بودن، به همین خاطر ما احساس نکردیم صفر و صده.
فیلم واقعا، حالا یکی از دوستان به شوخی میگفت فیلم خیلی هنر تجربه است، من این رو قبول ندارم، چون به همراه علی جعفری ما به تماشای فیلم های زیادی تو گروه هنر تجربه نشستیم در همین رادیو فرهنگ، با بسیار از کارگردانانشون صحبت کردیم. اساسا به نظر من این فیلم یه فیلم خیلی شخصیه، یعنی ما داریم یک روایت خطی رو میبینیم در قصه که حالا به نظرم میرسه یک مقداری شخصیه. من نمیخوام حالا حکم صادر بکنم، اما چیزی که من به عنوان مخاطب در پایان فیلم میبینم، پایان قصه میبینم، امیدهاییست که همگی تبدیل به یأس میشه، امیدهاییست که تبدیل به ناامیدی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این حجم از ناامیدی در قصه وجود داره؟ ما یک کاراکتری داریم، همون خانم پرستاری که هست، که این داره خیلی تلاش میکنه که زندگی کنه و به زندگی جریان بده و به زندگی حرکت بده، به زندگی خودش، زندگی خودش که حتی تقریبا تا یه جایی از نفس افتاده و دیگه شاید آخرای خط باشه، و به تبع اون اطرافیانش. اما متاسفانه اتفاق رخ نمیده. یعنی اینکه ما داریم یک حجم بالایی رو در نهایت در زیر متن فیلم میبینیم از یک فضای یأس‌آلود نومید کننده که این آزار میده. این من شاید حالا مثلا علی دوست داشته باشه ولی واقعا من رو آزار میده. ضمن این که توی ساختار هم که نگاه میکنیم، حالا شاید اون بازنگری که علی جعفری اشاره میکنه همینجاست، زبان ساختار زبان الکنیست، زبان کامل شده این نیست، ریتم خیلی کندیست، جریان درست پیش نمیره، همه اینها باعث میشه که واقعا با یه فیلم کاملا ناموفق روبرو بشیم. الان مخالفت میکنم.
خب آقای جعفری نظر شما رو
میشنم. ما به قول معروف مشکل شد دوتا. ما حتی به نظرم میرسه که دو فیلم متفاوت رو دیدیم. یعنی یه موقع ما یه فیلم میبینیم با دو دیدگاه متفاوت، اما الان توضیحات که مصطفی داد به نظرم که شاید من رفتم تو سالن بغلی یه فیلم دیگر رو دیدم.
احساس نکردم زندگی میبخشد.
میدونی نکته اینجاست که به نظرم میرسه اتفاقا اون چیزی که من از فیلم دریافت کردم و اتفاقا این تفاوتی که با هم داریم به نظر میرسه که یک حاوی پیامی اونم اینی که فیلم خیلی درگیر کرده ما رو با خودش و به جای اینکه خیلی رک و پوست کندم حرف بزنه اجازه تأمل بهمون داده. من دارم یه آدمی رو میبینم، یه پرستاری میبینم که در یک موقعیتی قرار گرفته که به شکل عجیبی سعی میکنه به بیمارانش کمک بکنه. کمکش به این شکلی که جاهایی اگر احساس میکنه که دیگه اونا به پایان خط رسیدن و صرفا دارن درد میکشن، وارد اون فرایندی میشه که ما بهش میگیم اوتانازی، یعنی مرگ خودخواسته براشون به وجود میاره و حالا داره میره که یک بار دیگه این کار رو به شکلی انجام بده و یه مرتبه متوجه زندگی میشه. نمیدونم چرا مصطفی احساس کرد که زندگی اون آدم، زندگی خود این آدم هم در حال فروپاشی. خیلی به نظر من نرسید. به نظرم میرسه که داره برزگر توی فیلمش نوعی از مهربانی رو در موردش صحبت میکنه، فارغ از این که بخوایم بگیم که آیا این کار به لحاظ وجدانی، به لحاظ عرفی، به لحاظ دینی کار درستی هست. یعنی من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه آدم سعی میکنه به شیوه خودش کمک بکنه. اتفاقا آدمیه که به شدت در محل کارش به مهربانی و همراهی با بیماران و خانوادهشون معروفه و ما هم تو فیلم مثلا داریم میبینیم. اما اشکال کار فیلم برزگر به نظر من اینجا نیست، در قصه ای که اولا به شدت دیر شروع میشه. یعنی واقعا یه چیزی حدود مثلا 45 50 دقیقه اول ما داریم دست و پا میزنیم تو فیلم بدون اینکه اون حرف اصلی رو بشنوز. کارگردان با این حرف مصطفی کاملا موافقم که فیلم رو به نظر میرسه آقای برزگر خیلی برای خودش ساخته و خب قابل احترامه، ولی الزاما این به این معنا نیست که همه تماشاگران با فیلم ارتباط برقرار میکنن. و به نظرم یه ایراداتی توی فیلمنامه وجود داره در طرح قصه، برای اینکه قصه خیلی دیر شروع میشه، یه جایی انگار از دست میره. در نهایت توصیف من از فیلم اینه که فیلم عجیبیه. اگر گفتم نیاز به بازنگری داره، به نظرم به این دلیلی که فکر میکنم که یک جاهایی از فیلم نیاز به این داره که مثلا در تدوین مجدد وارد بشه، یه بخشایی از فیلم بایستی گرفته بشه، ما زودتر باید به قصه نزدیک بشیم. اما طبیعتا مثل هر فیلمساز دیگری من برای نگاه شخصی آقای برزگر احترام قائلم.
بله. آقای محمودی پاسخی ندارید؟
نه من گفتم فیلم رو دوست نداشتم. مطمئنم در اکران عمومی هم اگر اکران عمومی بتونه بشه موفق نخواهد بود. مجید برزگر این فیلم رو بدون تردید برای جشنواره‌های خارجی ساخته، چون اساسا جنس مخاطب امروز سینمای ما این نوع فیلم ها رو بر نمیتابه.
یه موافقت دیگرم بگم، 100% با مصطفی موافقم که این فیلم حتی در گروه هنر تجربه هم اگر اکرام میشه، که فکر میکنم باز ما هم داستان باشیم من و مصطفی، که فیلم هنر تجربه الزاماً
نیست.
اما اگر ببرنش اونجا اکرام بکنن، حتی اونجا هم خیلی با اقبال مخاطبین هنر تجربه ای روبرو نخواهد شد و معتقدم که خیلی از دوستان فیلم پرویز رو سرخورده میکنه. روی ایناش من هیچ بحثی ندارم.
خب خیلی متشکرم از شما بزرگواران. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
Thank you.
برنامه برداشت 38 در خدمتتون هستیم، در حالی که ساعت 15:44 دقیقه است. این برنامه به صورت زنده از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه تقدیم حضور شما میشه. در بخش قبلی درباره فیلم ابر بارانش گرفته مصطفی محمودی و علی جعفری کارشناسان برنامه صحبت کردند. چنانچه تا پایان برنامه با ما همراه باشید، نقد و نظرهای راجع به فیلم آبان 1160 و همینطور آبادان عذرخواهی میکنم و همینطور فیلم آن شب که خب امروز در سانس اول به اکران در اومده. اما همکنون بر روی میز برداشت 38 کنار ما جناب آقای دکتر سعید الهی کارشناس سینما و رسانه حاضر هستند. جناب آقای دکتر الهی سلام، به برنامه برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم و همکاران محترم که در این روزهای جشنواره و در تکاپوی تماشای فیلم ها زحمت نقد فیلم ها و تحلیل فیلم ها و اطلاع رسانی بر عهده شماست.
متشکرم. آقای جعفری با شما همراه میشیم و گفتگوتون رو با آقای دکتر الهی میشنویم.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم، باعث افتخاره که یک بار دیگه خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جعفری، در خدمت
هستم. راجع به آبادان 1160 صحبت بکنیم. من قبل از اینکه در واقع فیلم اول راجع بهش حرف بزنیم، بشنونده گفتم که آبادان 1160 برای ماها شاید یه ذره که چه عرض کنم خیلی ویژه تر بود، به دلیل اینکه به خانه ما اختصاص داشت، به رادیو و فیلمی بود درباره رادیو. همزمان از دیشب که فیلمو دیدم داشتم با خودم فکر می‌کردم که ما توی اون چیزی که از مجموعه سینمای جهان حالا به حضور ذهن داریم و به یاد میاریم، خب درباره سینما فیلم زیاد داره، سینما درباره سیطره تلویزیون هم فیلم زیاد داره، اما راجع به رادیو نمونه های مشخصی شما حضور ذهن دارین که ساخته شده باشه؟
منم به همین خاطر که دلایلی که برام جذاب بود این آبادان 1160، به خاطر اینکه حداقلش میتونیم این 40 سال اخیر رو که بخشی از برهه‌ای از تاریخ هست بدونیم، فیلمی مشابه این ساخته نشده
در ایران که نداریم،
به جهت اینکه هیچ موقع شناخت دقیقی از رسانه شنیداری مثل رادیو نشده. یعنی
درست.
رادیو به عنوان یک رسانه اثر بخش، به عنوان یک رسانه‌ای که کاملا به کارکردهای خودش وفادار بوده، هیچ موقع اون ادای دینی که باید صورت بگیره صورت نگرفته، چه بسا که در مراحل مختلف میبینیم که
گاهی وقتا مورد کم مهری و بیمهری هم واقع شده
و فراموشی و غفلت و توسط خود رسانه ملی. حتی گهگاه میبینیم که علاوه بر کمیت ما رادیوهای بسیاری داریم، اما علاوه بر کیفیت هیچ موقع در این زمینه بحثی صورت نگرفته، به جهتی که جذابیت بصری در تلویزیون هست. ببینید، رسانه اونم از نوع رادیو و رسانه شنیداری در مواقع جنگ و در مواقع بحران وظیفه بسیار مهم می‌داره، چه بسا در کاهش بحران ها و رفع تنش ها و در این حال در ایجاد هیجان ها
در زمان
اطلاع رسانی. خب قاعدتا خود جناب علی بهتر میدونه که جزء کارکردهای اصلی رسانه است. اما اینکه شما جدای از کارکرد اطلاع رسانی یا کارکرد آموزشی یا کارکرد سرگرمی، اگر شما بخواید کارکرد راهبری هم داشته باشید، این یه مقدار وظیفه شما عزیزانی که در رادیو هستین رو سخت بکنه. دقیقاً در زمان جنگ هم همین گونه بود. یعنی در اون مقطع رادیو می توانست علاوه بر این که نسبت به رفع تنش ها در محیط های جنگی اقدام بکنه، می توانست در زمان جنگ و چه بسا در پشت جبهه یه سری هیجانات رو اضافه بکنه، به جهت اینکه مردم ترغیب پیدا بکنن به سمت اینکه برن به سمت میادین جنگی و کمک بکنن. من فکر میکنم که رادیو نفت آبادان که در این فیلم مستقیما به اون اشاره شده، یکی از لایه‌های مخفی و لایه‌های پنهان گنجینه دفاع مقدس بوده که تا به حال بهش پرداخته نشده و جدای از ساختار فیلم و شاید ضعف‌های تکنیکی که قطعا وجود داره و منتقدین محترم باید به اون بپردازن، من جای تشکر داره از اینکه سازمان اوج یا آقای خوشبخت به هر نحو به هر حال این سوژه رو مطرح کردن و نسبت به ساخت این فیلم اقدام شده. هرچند که من خیلی دوست داشتم آقای جعفری که از بستر آشنایی مخاطب با فضای رادیو و با اون فضای به قول معروف چهار دیواری رادیو، ما وارد حماسه کوی ذوالفقاری می‌شدیم در آبادان و شاید با یه عقبه بهتری می‌تونستیم به اصل اون حماسه بپردازیم. یه مقدار من احساس میکنم که خود کارگردان محترم هم غرق فضای رادیو شد و
خب آخه به نظرتون آقای الهی اصلا قرار بوده که ما به عمر قضیه بپردازیم؟ این یه فیلم درباره یک مقطع کوتاه تاریخی در تاریخ دفاع مقدس که بعد از در واقع اشغال خرمشهر توسط بعثی‌ها، حالا آبادان در آستانه سقوطه و رادیوی نفت آبادان این وظیفه رو به عهده داره که در واقع اطلاع رسانی بکنه به مردم، ترغیبشون بکنه برای اینکه بیان از شهر دفاع بکنه. اون چیزی که بعد از این اطلاع رسانی و بعد از اون ماجرا در واقع به وقوع میپیوندی که حماسه ذوالفقاری هستش، دیگه اینجا اصلا مد نظر ما نیست. اون میشود یه فیلم جنگی، اصلا فیلم جنگی قرار نبوده باشه.
شاید یکی از ضعف‌های مهمی که الان دامنگیر فیلم شدن و همینه. شما از دیشب تا که ما فیلم رو در ملت دیدیم، خب بازخوردهایی که می‌بینید میگن که این انتظارات ما رو برآورده نکرده، با اینکه فیلم خوبی است. ما علاوه مضمون و محتوا فیلم رو تایید می‌کنیم و معتقدیم که باید به این موضوع پرداخته می‌شد. به هر حال مقام معظم رهبری بار گفتن دفاع مقدس گنجینه بزرگی که باید برین کشف بکنید لایه‌های مختلف رو. اما می‌بینیم که این نکته که شما می‌فرمایید شاید قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمای 90 دقیقه‌ای رو نداشته باشه و کارگردان یا نویسنده محترم مجبور می‌شود که به جهت اینکه این فیلم رو قابلیت سینمایی بهش ببخشه، نمی‌خوام بگم حالا این فیلم رو متولش می‌کنه، خیر، ولی مجبور می‌شود از عناصر استفاده بکنه که این عناصر خیلی برای من مخاطب جذابیت نداره. چه بسا که ما در بخش فیلمنامه این فیلم خب با یک ضعف‌های روبرو هستیم و من احساس می‌کنم که فیلمنامه باید حداقل در یک فضای کارگاهی بهتری شکل می‌گرفت، تا حداقل وقتی ما به این سوژه‌های حالا اصطلاحاً سوژه‌های کوچولویی پیدا می‌کنیم توی جنگ که خیلی قابلیت سینمایی نداره، وقتی به اینها می‌رسیم، فقط در بستر فیلمنامه است که می‌توانیم بگوییم که این سوژه قابلیت 90 دقیقه نشستن بر روی پرده سینما رو دیدن رو داره. من فکر می‌کنم که آقای خوشبخت در این فیلم شاید به خاطر اینکه نخواسته بپردازه به اون حماسه اصلی و به قول فرمایش شما متمرکز شده روی رادیو، یه سری مسائل رو فدا کرده که این آسیب زده به فیلم. و الان حداقل اینکه من خودم از بین مثلا 5 امتیازی که میتونستم کامل به این فیلم بدم، شاید الان امتیاز 2 رو میدم به این فیلم.
یعنی اینقدر فیلم رو از نظر شما ضعیف کرده؟
بله، من فکر میکنم که یعنی همون دیشب بعد از نمایش فیلم من دوستان از من در تلویزیون پرسیدن، بهشون گفتم ای کاش از بستر فضای رادیو میرفتیم داخل اون حماسه، اشکالی نداشت، ما میتونستیم خیلی در متن فیلمنامه این کار رو انجام بدیم، رادیو رو در این حال معرفی بکنیم، زحماتی که دوستان کشیدن رو معرفی بکنیم و همه موارد این رشادت ها رو میخوایم بگیم، ولی این رشادت ها همشون ذیل رشادت مردم آبادان تعریف میشود. یک جزیره جداگونه ای که نبوده رادیو، خیلی از این مراکز بودن همزمان. چه بسا که در داخل فیلمم یه صحنه میبینیم که میگه جلسه مدیران بوده و موشکی میخوره. پس بنابراین یک نقطه دیگری از آبادان هم داشتن رشادتی به خرج میدادن، داشتن تصمیم
خب اون میتونه موضوع یک فیلم دیگه باشه.
اصلا همین عرض میکنم این موضوعات کوچیک قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی 90 دقیقه مهیج که برای من مخاطب، اونم نه من مخاطب دهه 50، برای مخاطب دهه 80، برای مخاطب دهه 70 که جنگ رو ندیده،
درست،
اساسا باید جذابیت ایجاد بکنه. این جذابیت در بستر همون تشریح حماسه کوی ذوالفقاری به نظر من بهتر دیده میشه.
بسیار خوب، فکر میکنم که یه پیشبینی هم بکنیم اکران عمومی فیلم چگونه خواهد بود به نظر شما؟
من خیلی اکران خوبی رو پیش بینی نمی‌کنم، نه به جهت اینکه فیلم حالا اینقدر ضعیف باشه، خیر، به جهتی که فضای عمومی جامعه ما اساساً نسبت به این گونه فیلم‌ها استقبال چندانی نشان نمی‌دهند و تجربه هم نشون داده. ما فیلم تنگه ابوغریب رو داشتیم، فیلم به وقت شام رو داشتیم، خیلی مهیج‌تر از فیلم‌های دفاع مقدس بودن که الان داریم میبینیم، ولی وقتی میبینیم فضای جامعه بگونه ایست که 27 دستگاه فرهنگی کشور ما کاری انجام نمیدهند و مردم ما به هیچ عنوان ذائقه شون تغییر نمیخواد بکنه، خب قاعدتا این فیلم ها توی اکران آسیب میبینن. این خیلی به ساختار فیلم بر نمیگرده، به فضای عمومی جامعه بر میگرده که من خیلی متاسفم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای.
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر سعید الهی شاد. ما خیلی خوشحال شدیم که در مجموع به رادیو پرداخته شد، چون احساس میکردیم اگر به جنگ بپردازه اینجا باز رادیو مظلومیتی که دیشب در تمام لحظات فیلم ما میدیدیم، من خودم همیشه در تمام لحظاتی که فیلم رو نگاه میکردم میگفتم چقدر رادیو مظلومه و همچنان این مظلومیت ادامه داره و فکر میکنم اگر موضوع جنگ پیش میامد باز هم گم میشد و ناپدید میشد. ولی اگر
من با آقای دکتر الهی در این زمینه موافقم که فیلمنامه طبیعتاً ایراداتی داره، اما توی این بخش باشون زاویه دارم، نه به دلیل رادیو، به این دلیل که فکر میکنم که موضوع این فیلم حول چیز دیگری داره میگرده و اینکه ما بخوایم بکشونیمش به بخشای دیگر ممکنه حتی جذابیت بصری ایجاد بکنه، ولی از دستور خود فیلم خارج میشه.
جعفر اینو فراموش نکنیم که سوژه باید قابل بست دادن باشه.
خب اگر اون نشه میشه اشکال فیلمنامه، یعنی ما میتونیم در فیلمنامه همین سوژه رو درست بستش بدیم.
شاید ذاتاً خب این امکان پذیر نبوده باشه، من از ابتدا دارم میگم شاید اشتباه بوده باشه.
متشکرم،
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر سعید الهی، کارشناس سینما و رسانه که اینجا حاضر شدید.
سپاسگزارم.
خسته نباشید.
برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ، در حالی که ما از پردیس سینمایی ملت برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. سعید زاره محمدی از ابتدای برنامه اینجا حاضر هستن و دقایقی هم هست که به اتفاق مهمانانشون که قرار هست باهاشون گپ و گفت بکنن منتظرن. آقای زاره محمدی سلام من رو پذیرا باشید، ببخشید که معطل شدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم ساختوار و آقای مصطفی محمودی، علی جعفری نازنین و شنوندگان خوبه برنامه برداشت 38 رادیو فرهنگ. خب در خدمت دو تن از عزیزان هستیم که خیلی داغ داغ فیلم آخرین شب تموم شده و میخوام که راجع به فیلم آخرین شب با این عزیزان صحبت کنیم. ابتدا لطف میکنید خودشون معرفی کنن و بعد به صحبت هاشون بپردازیم.
سلام، عرض ادب دارم، محمد صابری هستم، روزنامه نگار، که میخوایم در مورد فیلم یک شب صحبت کنیم.
شما؟
محمد سلام، محمد صادق شایسته هستم، منتقد سینما، در مورد فیلم آن شب که چند دقیقه با هم صحبت می‌کنیم.
ما هر دومون اسم فیلمو اشتباه گفتیم، آخرین شب ایشون برام یک شب، اسم فیلم آن شبه کلا. خب چرا دچار این اشتباه شدیم؟ یه چیزی گفتید الان.
یکی از تعلیلش میتونه این باشه که خیلی شاید درگیر قصه و فضا و حتی نام فیلم نشده ذهنمون و به نظرم میاد حالا اگر بخوام صحبت کنم مشخصا در مورد سوالی که توی فضای سالن حاکم بود، تجربه‌ای بود که خیلی با توقع بالا رفتیم داخل سالن. شهاب حسینی سرمایه گذاری در خارج از کشور کرده، کوروش آهاری استعداد جدیدی کشف شده که بنا بود یک تجربه فیلمسازی در ژانر وحشت رو توی سینمای ایران یک گام به جلو ببرن، ولی اتفاقی که در سالن شاهدش بودیم خیلی با این انتظار منطبق نبود و بیشتر شاهد سیاه مشقی بودیم که شاید به عنوان تجربه شخصی حائز ارزش هایی برای آقای آهاری و شهاب حسینی و کل تیم تولید این فیلم باشه، ولی بعید میدونم برای سینمای ایران بشه دستاوردی محسوب کرد این فیلم رو و طبیعتا مخاطب سینما هم به سختی میتونه ازش لذت ببره.
نظر شما راجع به این تجربه به گفته ایشون ناموفق چیه؟
ببین من یه چیز کلی رو میگم که قطعا میتونه در مورد اثر هم صدق کنه و اون نکته اینه که ما توی سینمای جهان چون صنعت داریم مدت‌ها و سال‌ها طول میکشه که یک سری آزمون خطاها توش انجام میشه، یک سری فیلم‌های بد ساخته میشه، گافاش گرفته میشه و بعد شما از یک جایی میبینید که یک استانداردی برای هر ژانری به وجود میاد که فیلمسازای جوان عموماً وقتی میخوان زیست کنن تو این صنعت از همون الگوها استفاده میکنن و جلو میرن و معمولاً هم موفق میشن. ما توی ایران تقریباً ژانرهای مختلفی رو این اتفاق براشون افتاد. تو حوزه جنگ ما ابتدا فیلمای نه چندان درستی داشتیم، بعد آروم آروم اومد، از نظر ساختاری میگم موضوعی آره اومد به لحاظ ساختاری درست‌تر شد، تو درام هم چنین، توی کار کمدی هم چنین، حالا یه از زمانهای فرد و فرود هم داشته، اما تو ژانر وحشت ما هیچ وقت آزمون خطا نداشتیم. ژانر وحشت تقریبا محجورترین ژانر سینمایی تو ایران، در حالی که یکی از پولسازترین و پرکارترین ژانرها در جهانه. یعنی شما ببین همین الانش بسیاری از علاقمندان به سینمای جهان فیلمای ژاپنی رو دنبال میکنن به واسطه علاقه‌ای که به ژانر وحشت از اون جنس دارن. حالا اینا توضیحاتش خیلی زیاده، اما برگردم به فیلم آن شب. فیلم آن شب هم دقیقا همین اتفاق براش میفته، یعنی شما یه چیزی درونت نهادینه نشده که بر اساس اون بیای و ژانر وحشت رو جلو ببری. نتیجهش این میشه که مدام با ترس و لرز داستانتو میبری جلو، مدام سعی میکنی که از هر فیلمی، از هر اثر موفقی یک قطعش رو ورداری، تبدیلش کنی به یه کار خودت و بعد ازش استفاده کنی. به نظرم توی کار کوروش آهاری، یعنی آن شب، هم این اتفاق افتاده. یعنی حتی اگر نیت خوبی داشته، اما یه جاهای تقصیر خودشون هم نیست. ما تجربهشو نداشتیم و چون تجربهشو نداشتیم انتظار آنچنانی نمیشود ازش داشت. این که آن شب در جشنواره حضور داره به نظر